اوکی، سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم، مدیر کنپارس، و خوشحالم که دوشنبه دیگر است و من در خدمت شما هستم. این برنامه به صورت زنده از استودیوی پرنیان تیوی در مونتریال داره برای شما پخش میشه و این برنامه همیشه، یعنی مدت هاست که روزهای دوشنبه در این ساعت، یعنی 12:30 به وقت تورنتو، اتاوا، مونتریال، و ساعت 9:30 به وقت ونکوور و 9 شب به وقت تهران برگزار میشد، که از این پس با توجه به اینکه دوستان عزیز بیننده ما درخواستشون بیشتر این بوده که برنامه ها مثل قبل به جای دوشنبه ها روزهای جمعه اجرا بشود، از این پس ما این برنامه رو به روز جمعه منتقل خواهیم کرد. برای این برنامه بعدی ما جمعه خواهد بود. امروز 26 جون 2017 هست و ظاهرا در ایران امروز عید فطر اعلام شده و این مناسبت رو هم من به همه هموطنان مسلمان تبریک میگم. برنامه ما محورش پاسخ به سوالات مهاجرتی است، ولی معمولا موضوعی رو هم برای بحث در برنامه داریم که راجع به اون صحبت خواهیم کرد. من تشکر میکنم از دوستان عزیزی که ما رو در فیسبوک به اشتراک گذاشتن، همینطور از مجموعه پرنیان تیوی که این امکان رو به ما داده که شما ما رو روی کانال 195 GLVS هم ببینید. دوستانی که در ایران هستند از طریق اینستاگرام هم بیننده ما هستند، چون به صورت لایو این برنامه در اینستاگرام، گوگل پلاس، فیسبوک، یوتیوب و حتی توییتر و چند تا پلتفرم دیگه که الان من روشون حضور ذهن ندارم پخش میشه. در اینستاگرام شما بر کانال کنپارس میتونید، یعنی اکانت کنپارس شما میتونید اون رو ببینید، و در فیسبوک در صفحه ایرانیان کانادا که آدرس انگلیسیش هست Canadian Iranians. بسیار خوشحالم که باز فرصتی شد که خدمت شما باشم. خب، بحث امروز رو میخواستم در مورد این احتمال که ممکن است دوباره به ظرفیتی برای پدر و مادران ایجاد بشود صحبت بکنم. این در هفته پیش راجبش صحبت کردیم. این بار باز هم سوالاتی در این مورد بود که حالا این هنوز در حد صحبت هست، یعنی احتمال زیادی داده می شود، از مراجع رسمی البته اعلام شده، احتمال زیادی داده می شود که این برنامه باز بشه، برای اینکه این برنامه اسپانسرشیپ پدر و مادر در هر سال قرار است که 10,000 پرونده دریافت بکند و امسال به دلیل اون اشتباهی که اداره مهاجرت در شکل پذیرش پرونده ها داشت، یعنی آمد و برای اینکه اون 10,000 پرونده رو انتخاب بکنه یک فرم رو روی سایت گذاشت برای یک ماه که افراد میتونستن پر بکنن که بعد از بین اونها قرعه کشی کنن و این 10,000 مورد رو پیدا بکنن، یعنی در حقیقت انتخاب بکنن. خب این اتفاق بسیار غلطی بود، چون افراد زیادی که چون هیچ توضیحی راجع به الیجیبیلیتی و اینها داده نشده، فرض کرده بودن همه مردم حقوق دانن و همه اطلاع دارن از همه موارد، ولی خب اشتباهی که کرده بودن این بود که بدون اینکه سطح اطلاعات مردم رو در نظر بگیرن این فرم رو گذاشتن و تعداد زیادی این فرم رو پر کردن و بعد اون 10,000 تا از بین پر کنندگان فرم در حقیقت انتخاب کردن، که این کاملا غلط بود، چون تعداد بسیار زیادی از افراد که مثلا خودم میشناسم آدم هایی رو که ای بسا حتی پرمن رزیدنت یا مقیم دائم کانادا هم نبوده ولی اومده و این فرم رو پر کرده. این باعث شد که امسال بر اساس اطلاعات رسیده فقط 700 تا پرونده به اداره مهاجرت برسه و این بسیار کمتر از اون چیزی است که در حقیقت به عنوان ظرفیت اعلام شده. پس هنوز این اتفاق نیفتاده که دوباره برنامه رو باز بکنن و تعداد بیشتری پرونده کسانی که میخوان پدر مادرشون رو اسپانسر بکنن رو بگیرند و افراد بتونن در این زمینه اقدام بکنن، ولی اگر اعلام بشه چنین چیزی امکانی وجود داره و در خدمت شما هستیم کسایی که میخوان از سرویس ما استفاده بکنن. اطلاعات مربوط به اخبار مهاجرتی و اینها هم همه در سایت ما، در دو وبسایت ما، kishkanpars.com و دیگری parscanada.com در دسترس شما هست که میتونید استفاده بکنید. در کانال تلگرامی ما هم اگر عضو بشوید، که کانال تلگرامی ما هست telegram.me/parscanada، اونجا هم شما میتونید اطلاعات مربوط به آخرین اطلاعات مهاجرتی رو دریافت بکنید و در صورت تمایل به استفاده از سرویس های ما در همین وبسایت ها تلفن تماس ما و روش تماس با ما وجود داره. یکی از بهترین روش های تماس با ما ارسال یک ایمیل به info@canpars.com هست که ما بلافاصله به شما پاسخ خواهیم داد. خب دوست عزیزی سوال کردن در ارتباط با بحث اسپانسرشیپ، گروه 5 نفره اسپانسرشیپ که ما چون در این زمینه کار نمی کنیم و در ارتباط با عملا بیشتر برای پناهندگی است البته، ولی متاسفانه البته با پناهندگی متفاوت است، ولی چون در این زمینه ما هیچ اقدام نمی کنیم، بنابراین از عبدالوهاب قیومی من عذرخواهی میکنم بابت اینکه نمیتونم بهشون جواب بدن، به این دلیل که اصلا در رده اقدامات ما نیست و ما در این زمینه کار نمی کنیم. ولی خب سوالی که کردن سوال جالبی است. نوشتن که آیا کسانی که قرار است در این به عنوان 5 نفری که قرار است اسپانسر کنن افراد رو، آیا باید حتما مقیم آن کشور باشند یا نخیر؟ خب معلومه کسی که، یک قاعده کلی رو من خدمت شما بگم، کسی که میخواهد اسپانسر کند، حالا در هر رده‌ای، چه اسپانسرشیپ همسر، چه اسپانسرشیپ پدر و مادر، یا حالا حالت اسپانسر 5 اسپانسر میان و یک در گروه 5 نفره اسپانسرها که میان، حالا بعضی افراد رو میتونند اسپانسر کنند بیارن کانادا به جای پناهندگی، در این کیس ها همیشه شرط اول این هست که طرف در کانادا زندگی بکنه. شما اگر سیتیزن کانادا هم باشید و فرض بکنید که برید ازدواج بکنید، خب به طور استثنا به شما اجازه میدن در زمانی که در کانادا نیستید برای همسرتون برای دریافت پیارش اقدام بکنید، ولی شرط اون این هست که حداقل قصدتون این باشه که بعد از گرفتن پیار برای همسرتون در کانادا زندگی کنید و از شما میخوان که این اثبات بکنه. حالا در برای کسانی که اقامت کانادا رو دارند، خب معنی نمیده که کسی که اقامت کانادا رو دارد و خودش در خارج از کانادا زندگی میکنه بیاد کسی رو اسپانسر کنه برای آمدن به کانادا. در مورد کسی هم که خودش سیتیزن کانادا هست، در مورد پدر و مادرش نمیتونه اقدام بکنه اگر زندگیش در کانادا نیست. اتفاقا ما یک کیسی رو داشتیم چند وقت پیش که خب یک کسی برای پدر مادرش اقدام کرده بود، الان که خبرهایی شد و از سال 2011 متاسفانه یه سری از پرونده ها 2011 مونده، هرچند که 2015 و 2016 رو دارن پروسس میکنن، ولی پرونده هایی از 2011 و بعد هنوز در سیستم باقی مانده است که در حال انجام هست. این دوست عزیز ما سال 2011 با استفاده از خدمات شرکت ما آمده بود و مادرش رو اسپانسر کرده بود، اما ظرف تا زمانی که خبرهایی بشود از اداره مهاجرت، ایشون تشریف برده بود در آمریکا، یک کاری هم پیدا کرده بود و مقیم آمریکا شده بود و وقتی ما پیداش کردیم که آقا کجایی بیاد و برای سی اس کیو مادر بعد اقدام بکنیم، خبر رسید که ایشون اصلا رفته امریکا. خیلی سراسیمه آمد و میشه من چیکار کنم، ولی دیگه فایده نداشت چون ایشون الان دیگه رزیدنت کانادا نبود و کسی که رزیدنت کانادا نیست نمیتونه مادرش رو بیاره. مثل این میمونه که شما میخواید مهمون دعوت کنید، شما نمیتونید مهمون دعوت بکنید بعد خودتون از خونه برید بیرون. این منطقی نیست که شما وقتی که من نیستم تشریف بیارید. خب دیگه مهمون شما اگه قرار است مهمان شما باشد، هزینه‌اش رو شما بدید، کارش رو شما بکنید، جاش رو شما بدید، غذاش رو شما بدید، در این صورت نمیتونید بگید که من میخوام از خونه برم بیرون، منطقی نیست، از شما نمیپذیرن چنین چیزی، این دعوت دعوت غلطی است. خب دوستانی که در اینستاگرام دارن احتمالاً سوالاتشون رو مطرح میکنن، بخش فنی ما فراموش کرده که اون دستگاه تلفنی رو که من روی اون نگاه میکنم و سوالات رو میبینم برای اینستاگرامی ها، چون یک دستگاه تلفن من برای فیسبوکی ها دارم، یکی دیگه باید برای اینستاگرام داشته باشم که بتونم همزمان سوالات رو ببینم. متاسفانه میشه که فراموش کردن که اون رو توی استودیو بیارن و احتمالاً الان میشنون و این کارو میکنن. خب بعد میرسیم به سوال آقای مسعود میدانی. امیدوارم که در این زمینه، در زمینه بحث اسپانسرشیپ، موضوع سوال یعنی بحث روشن شده باشد. مسعود میدانی میگه که من از طرف یکی از دوستانم سوال میکنم. ایشون خانومی هستن با پاسپورت کانادایی که سال 2014 برگشتن ایران. اوکی، اگر کسی با پاسپورت کانادایی که در ایران زندگی میکنه و از ایران برای همسرش درخواست پیار داده باشد، به صورت فدرال و اجاره نامه‌ای به دادرس شهر کلگری رو ارائه داده شده داده باشد به عنوان محل نهایی اقامت برای لند کردن، میتونه مونترال بیاد یا باید خارج از کبک باشه؟ پلن آنها این است که بعد از 3 هفته به ایران برگرد. خب اگه قرار که 3 هفته به ایران برگردن که خیلی فرق نمی‌کنه کجا باشه. به این کسی که حالا اصلا مهم نیست اسپانسرشیپ هست کیس یا هر کیس دیگه ای، کسی که ویزای اقامت کانادا رو دارد میتونه در هر نقطه از خاک کانادا لند بکند. منتها بحث کبک یه فرق کوچولو داره، اونم اینه که کسی که میخواهد و کسی که از طریق کبک اقدام میکنه، خب بایستی قصدش زندگی در کبک باشه تا زمانی که داره اون چک اوت روی توی دقیقت توی فرودگاه کارش رو میکنه و چک اوت میشه. در تا اون زمان حداقل باید قصدش زندگی در کبک باشه. و برعکس کسی که از غیر کبک اقدام کرده، یعنی در سطح فدرال یا استانهای دیگر اقدام کرده است، قصدش نمیتواند زندگی در کبک باشد. حالا کسی که از طریق فدرال ویزای اسپانسرشیپ رو گرفته، ایشون میتونه بیاد کبک، ولی ازش میپرسن های قصد زندگی در کبک داری؟ بعد بگه نه، چون حالا تو این کیس هم که اصلا میخوان بعد از هفته برگردن، پس قصد ماندن در کبک برای به عنوان رزیدنت کبک من این رو ندارن. البته حتی اگر کسی که میگه من قصد زندگی در کبک رو ندارم، بعد از اینکه آمد از فرودگاه بیرون قصدش عوض شد و خواست بمونه در کبکش، معنی نیست، چون کبک هم بخش از خاک کاناداست و یک پرمن رزیدنت کانادا هر جایی که از هر نقطه از خاک کانادا رو میتونه برای زندگی انتخاب بکنه بر اساس قانون اساسی قانون اساسی کانادا. و حداقل حالا چون تو قانون اساسی کانادا بحثی هست، هنوز کبک انزاش نگرده بعد از سالها، از سال فکر کنم سال 85 تا الان، اما حداقل منشور حقوق و آزادی‌های فردی که دیگه روش هیچ بحثی نیست، این حق رو داده به افراد و افراد میتونن هر جایی رو برای زندگی انتخاب کنن. پس پاسخ سوال دوست ما این هست که هیچ ایرادی نداره، ایشون میتونه وارد مونترال بشه، از مونترال و اون سفرتن در مونترال بمونه، ولی ازش سوال میشه یه قصد زندگی در مونترال داره، بعد بگه نه. چرا؟ چون اولا که ندارد، دومانم اگر داشته باشد، اگر بگوید بله، میگن خیلی خوب، پس شما برو یه CSQ از اداره مهاجرتی که بک درخواست کن، بعد لندینگ تو ثبت میکنی. برای این که این مشکل گرفتاری پیش نیاد، ایشون و چون قصد واقعیش هم واقعا زندگی در کبک نیست، جواب اون سوال رو باید بدهد که خیر، یه آدرسی هم ازش خواهند خواست، اون آدرس رو میتونه یه آدرس خارج از کبک بده. و اگر آدرسی برای اعلام در هنگام لندینگ ندارید، هیچ ایرادی نداره، شما میتونید بعداً یه آدرس وبسایتی رو به شما میدن و شما میتونید بعداً برید و آدرس مورد نظرتون رو در اون سایت وارد بکنید و اون آدرس هر جایی میتونه باشه بدون محدودیت. اما وقتی در هنگام ورود دارید آدرس میدید، اگر از طریق فدرال در حقیقت ویزاتون رو گرفتید و استانه دیگه، نمیتونید ویزای تو کبک رو بدید، آدرس در کبک رو بدید. و اگر قرار است که یعنی پروندهتون از طریق کبک بوده و دارید لند میکنید در کبک، نمیتونید آدرسی خارج از کبک رو برای دریافت پیارتون بدید. نه اینکه نمیتونید، اونها قبولش نمیکنن به این دلیل که نگاهشون به اون ماجرای مربوط به تمایل شما به زندگی در کبک یا غیر کبک است. ماجرا از این قرار است، برای اینکه اصولی این رو بدونید و اینکه از کجا ناشی می شود، ماجرا از اینجا ناشی می شود که یک قراردادی به اسم کبک کانادا اکورد بین دولت کبک و دولت فدرال وجود دارد. این قرارداد در حقیقت خلاصش اینه که البته تبدیل به قانون شده چون مصوب پارلمان هم هست. مفاد اصلی آن این است که کبک اجازه دارد به نسبت جمعیتش، یعنی به نسبت جمعیتش، نسبت جمعیت کل کانادا بیاد و از مهاجر انتخاب بکنه برای زندگی در کبک، به شرط اینکه اونها قصدشون زندگی در کبک باشه. یعنی از بین کسانی که میخوان بیان مقیم کانادا بشن و قصدشون زندگی در کبک هست، کبک حق اکسکلوسیو یا انحصاری دارد که بقیه استان‌ها همچی حقی رو ندارن. این یک حق انحصاریه مربوط به کبک است و به همین دلیل که دولت کبک در ارتباط به مهاجرت خیلی قدرتش بیشتر از استان‌های دیگر است. قدرت برنامه ریزیشون هم، قدرت اجراییشون، همین که تصمیم دولت کبک رو افسر فدرال نمیتونه نقض بکنه، در که در بقیه استان‌ها این اتفاق میتونه بیفته. یعنی اگر شما پی ام پی سرتیفیکیت مثلا بی سی رو داشته باشید یا اونتاریو رو داشته باشید، در زمانی که وارد مرحله فدرال میشه افسر فدرال میتونه بگه که این سرتیفیکیت به درستی صادر نشده و من باطلش میکنم. اما در مورد کبک چنین اختیار و اتوریتی رو ماموران فدرال ندارند. بنابراین وقتی کبک کسی رو انتخاب میکنه، یعنی گواهی کبک رو بهش میده، یعنی سی اس کیو رو بهش میده، گواهی انتخاب رو کبک رو بهش میده، فدرال نمیتونه اون گواهی انتخاب رو ابطال بکنه. حالا پس کبک بر اساس این قرارداد میتواند به نسبت جمعیتش که تقریبا یک چهارم جمعیت کانادا هست، در حقیقت یک چهارم مهاجرین کانادا، مهاجرین به کانادا رو هم انتخاب بکنه و از طریق سیستم خودش اینها رو بررسی بکنه، وضعیتشون رو، شرایطشون رو، و معرفیشون کنه به دولت فدرال با سی اس کیوی که صادر میکنه برای بررسی های امنیتی پزشکی و صدور ویزا که بیان کانادا. اما شرطش اینه که اونها قصدشون زندگی در کبک باشه. حالا یک پروسه اقامتی شما، پروسه مهاجرتی شما، یعنی اون روند مهاجرت شما زمانی کامل میشود و زمانی شما پرمننت رزیدنت کانادا میشوید که در خاک کانادا لند بکنید، یعنی برای اولین بار وارد بشید و لندینگ شما ثبت شه. خب اونجاست که شما میشید پرمننت رزیدنت کانادا. تا قبل از اون شما فقط یک متقاضی مهاجرتید. خب حالا وقتی که قرار است کبک فقط افرادی رو بررسی کنه و پرونده کسانی رو در نظر بگیره که قصدشون زندگی در کبک هست، بنابراین اگر در هر جایی تا قبل از این که شما لندینگتون ثبت بشه و از فرودگاه خارج بشوید معلوم بشه که شما قصد زندگی در کبک ندارید، پرونده شما از اساس باطله. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا کبک این اختیار رو دیگه نداشته که پرونده شما به شما سی اس کیو بده و شما بر اون اساس اقامت رو بگیرید. این نکته ماجراست. بنابراین کسانی که پروندهشون رو از طریق کبک اقدام کردن در حقیقت اعلام کردن و تو موارد رو هم امضا میکنن، ولی نفس اقدام از طریق کبک، یعنی من قصدم زندگی در کبک است، و این قصد نبایستی تا زمانی که لندینگشون کامل میشود و تمام میشه و از گمرک خارج میشن نقض بشود. اگر این مخدوش بشه و اگر معلوم بشه که اینطور نیست یا نبوده است از اول، دیگه پرونده باطل است. یعنی اصلا اگر کسی فرض کنید با پرونده اسکیل ورکر کبک وارد مونترال شد یا وارد هر جای دیگه، یعنی هر فرودگاه دیگه شد، بعضیش میپرسن که شما خب قصد زندگی در کبک دیگه، ممکنه بپرسن ممکنه نپرسن، و اگر پرسیدن گفت نه من اصلا نمیخوام کبک برم، میتونن همون موقع برش گردونن، به این دلیل که ایشون در حقیقت بر اساس یک پروسه ای آمده است که بیس اون پروسه یا اون اجازه ای که کبک داشته در چارچوب اون قانونی که عرض کردم مخصوص کسانی است که قصدشون زندگی در کبکه. پس اگر قصد زندگی در کبک نیست اصلا راه غلط آمده ای. یعنی خیلی خوب شما برو توی که برنامه فدرال اقدام کن اگر قصد زندگی در کبک نیست. برای کسانی که با پرونده کبک میان باید توجه به این نکته داشته باشن که سعیشون این باشه که حتما در کبک لند بکنن، که حالا بعدن فرض بکنیم یک دولت دیوانه تر از دولت هارپر یه روزی آمد و اومد برگشت به گذشته. این تا الان هیچ اتفاق نیفتاده، تا الان افراد میتونن، اونایی هم که از طریق کبک میان میتونن برن از طریق حالا در تورنتو لند بکنن یا هر جای دیگه لند بکنن. کسی هم نمیگه چرا. چرا؟ چون اون در خارج از کبک خیلی از قصدشون هم سوال نمیشه، اما در کبک از قصد سوال میشود. خب چرا؟ چون کسی که وارد می شود اگر از طریق کبک داره وارد میشه، یعنی از طریق کبک ویزا گرفته، خب دابل چک میشه، قصدت کبک دیگه، بله من خودم در کبک زندگی کنم، خیلی خب پس شما کلیر میشه. اگر از برنامه فدرال آمده است، باز میگه من فرض بکنید از برنامه اسکیل ورکر فدرال ویزاشو گرفته در مونترال لند میکنه، افسر مهاجرت ازش پرسیده کجا میخوای زندگی کنی، اگه گفت میخوام کبک زندگی کنم، باز بر اساس همون قانون و اون قراردادی که الان دیگه شکل قانونی دارد و بین کبک و فدرال هست، کسی که قصدش زندگی در کبک فقط از طریق کبک میتونه اقدام بکنه. برای بهش میگن پس برو اجازه نامه کبک رو بگیر، یعنی سی اس کی رو بگیر، بعد لندینگت رو ثبت میکنیم، چون اون ویزایی که برای صادر شده یک ویزای معتبری است که در چارچوب برنامه مهاجرتی درستی گرفته. حالا اگر گفتش که نه من قصدم زندگی در کبک نیست، میگن خیلی خوب بفرمایید پس برو دیگه. این داره راجع به کسی داریم صحبت میکنیم که از غیر برنامه کبکی ویزا گرفته، اون میگن خیلی خوب اوکی و ایشون میاد بیرون. حالا اگر بعد از این که طرف لندینگش رو انجام داد از فرودگاه خارج شد، دیگه ماجرا فرق میکنه، دیگه یک پرمننت رزیدنت کاناداست، یعنی یک استاتوس جدید داره، دیگه مشمول مقررات مندرجه در کبک کانادا اکورد نیست. این به محض اینکه لندینگش انجام شد دیگه شده پی آر کانادا، و پی آر کانادا بر اساس قانون حق دارد هر جایی که دلش میخواد لند بکنه، زندگی کنه، هر نقطه از خاک کانادا، هیچ فرقی هم نمیکنه. این که عرض کردم اگر به کبکی ها توصیه میکنم حتما در کبک لند بکنن، از این زاویه است که اگر یک روزی یک دولت دیوانه ای آمد از هارپر دیوانه تر، اومد برگشت به پرونده های مهاجرتی، اومد دید که بله آقای علی آقا از کبک ویزاشو گرفته، دقیقاً از طریق کبک اقدام کرده بوده و یک ویزا گرفته آمده است، ولی رفته در تورنتو، سی اس کیوش هم خب مهم نبوده دیگه، در تورنتو لند کرده و مانده است و الان 20 ساله اینجاست. اگر یک روزی یک دولت دیوانه آمد بررسی کردید که خب این اصلا پس قصدش زندگی در کبک نبوده دیگه، یعنی این رفتارش نشون میده که اصلا قصد زندگی در کبک نداشته، میتونه بیاد بگه علی آقا شما اصلا حق نداشتی برای کبک اقدام بکنی، چون تو قصدت اصلا در کبک ماندن نبوده و دلیل این که این قصد رو هم نداشتی اینه که شما از اول اصلا بلیط تورنتو رو گرفتی و موندی. خب یعنی تو قبل از اینکه پرمننت رزیدنت بشی علامتی رو نشون دادی که قصدت رو نقض میکنه. اینه که واسه دوستان بسیار دقت بکنن، توصیه میشه حتما کسایی که از طریق کبک اقدام میکنن وارد کبک، این داره شامل بقیه استان ها نمیشه. چرا؟ چون گفتم استان‌ها داستانشون با کبک کاملا فرق میکنه، استان‌های دیگر. خب امیدوارم که این بحث براتون روشن شده باشد. چند تا سوال، من هنوز دوستان عزیز مثل که سر بنده رو نشیدن، هنوز برای من اون تلفن اینستاگرام رو نیاوردن. خب مسعود میدانی میگه که خب اینو که آقای میدانی رو جوابش رو دادم و این جواب خیلی هم طولانی شد. شهام میگه تاثیر تصمیم امروز سوپریم کورت در آمریکا بر مرد شهروند کانادایی چیست؟ خب این الان امروز موضوع بحث ما نیست و من چون فرصت مطالعه اون ماجرا رو امروز نداشتم، همین الان اتفاق افتاده، برای من ترجمه راجبش صحبت نکنم. علی محمدی فرد میگه با تصویب قانون سیسی که زمان کمتر از 6 ماه هم جز زمان کلی 3 سال از 5 سال محاسبه خواهند شد. بله بله. سوالشون در حقیقت برمیگرده به قانون شهروندی و اون متممی که همین اخیراً بیل سی سیکس که عملا اصلاحاتی بود بر قانونی که زمان هارپر اتفاق افتاده بود و اخیراً تصویب شد، مراحل نهاییش بر امضای تبدیل به قانون شد و قرار است از پاییز عملی بشود. در قانون قبلی در زمان هارپر، برای اینکه زمانهایی رو که شما در کانادا میگذرونید شمارش بشود، بایستی که حداقل در یک سال 6 ماه میماندید که تعداد روزهای اون سال رو حساب بکنن، که الان دیگه اون ماجرا منتفی است و هر چند روزی که در یک سال باشید حساب میشود. علی شریفی سلام کرده. این آقای عبدالوهاب قیومی هم مثل که اصلا گوش نمیده به عرایز بنده. عرض کردم که بنده در زمینه اسپانسرشیپ گروهی هیچ اقدامی نمی کنم و طبیعتاً امکان مشاوره هم در این مورد ندارم. مسعودم تشکر کرده و ممنونم مسعود جان که با ما همراه هستید. خب غیر از این ماجرایی که حالا در ارتباط با اسپانسرشیپ عرض کردم خدمتتون، نکته ای رو هم بگذارید باز در مورد اسپانسرشیپ همسر خدمت شما بگم. در مورد اسپانسرشیپ همسر همین الان یک نکته رو گفتم که مربوط میشد به این که کسانی که سیتیزن کانادا هستند آیا این امکان رو دارند که همسرشون رو برای آوردن به کانادا اسپانسر بکنند یا نه. این امکان وجود داره به شرط این که برنامه مشخصی رو داشته باشند که نشان بدهد که قصدشون زندگی در کانادا هست، یعنی برنامه دارن که بیان، نه که فقط اسپانسر میکنن و تمام شد. این نکته است. در مورد پرمن رزیدنت ها فقط به شرطی میتونند همسرشون رو اسپانسر بکنن که حضور داشته باشند در خاک کانادا، در غیر این صورت چنین چیزی ممکن نیست. آقای حمید رضا نوشتن که وقت بخیر، برای ویزای 5 ساله مالتیپل کانادا چه مدارکی نیاز هست؟ اینجوری نیست که یه برنامه رو بگن آقا چه مدارکی نیاز هست. برای ویزای موقت به طور کلی، ویزای موقت یعنی ویزای ویزیتور، ویزای دانشجویی و یا ویزای کار، شما بایستی که 3 تا شرط رو تأمین بکنید. اون 3 شرط یکی این هست که یکی این هست که شما دلیل مشخصی برای آمدن به کانادا داشته باشید. purpose of visit، چرا قرار است که شما تشریف بیاورید. یکی میگه من میخوام برم در فلان کالج درس بخونم، یکی میگه من میخوام از کارفرمای کانادایی به من ویزای کار داده و من میخوام بیام برش کار بکنم، یکی من میخوام برم پسرم رو ببینم، یکی میگه میخوام دخترم رو ببینم، یکی میخوام برم در فلان نمایشگاه شرکت کنم، یکی میخواد به اصلا کلا میخوام ببینم وضعیت چجوری است، آیا به سرمایه گذاری ارزش آمدن دارد یا نه. هر چیزی میتونه پرپس آف ویزیت شما باشه و این پرپس آف ویزیت یا دلیل آمدن بایستی از نظر افسر قابل قبول باشه. دوم این که بتونید هزینه های سفر رو تأمین بکنه، یعنی بدونن که شما برای آمدن به کانادا پول کافی دارید برای آمدن و رفتن و اینها و مشکل ویژه‌ای پیدا نمی کنید. دیگر مورد دیگه ای که مهم هست اینه که مطمئن باشن که، یعنی تا حدودی احتمال بدن که شما بعد از اینکه کانادا رو کارتون در کانادا تمام شد یا بعد از مدت ویزاتون بر میگردید به ایران. حالا چیزی هم به اسم ویزای ملتی 5 ساله وجود داره. شما درخواست ویزیت میکنید، اونها معمول دلشون بخواد به شما ملتی میدن تا انتهای پاسپورتتون، به درخواست شما هیچ ربطی ندارد. این الزامی هم ندارند، یعنی میتونند که به شما مثلا برای 1 سال ویزا بدن یا برای 1 بار ویزا بدن. نکته ای که در مورد باز این ویزاهای موقت هست، بعضی از دوستان بهش دقت نمی کنن، اینه که ما یک اجازه ماندن در کانادا داریم که خب حالا شما بهش میگم پرمیت، حالا شما برای درس خوندن استادی پرمیت میگیرید، برای کار ورک پرمیت میگیرید، یک ویزای ورود داریم یا انتری ویزا. آنچه که در پاسپورت شما، در سفارت در پاسپورت شما میزند انتری ویزاست. اجازه ماندن شما در فرودگاه صادر میشه که اگر وقتی ویزای موقت دارید و وارد میشید به عنوان ویزیتور، اگر که هیچی به شما نگند، یعنی اجازه ماندن برای 6 ماه دارید. اما اگر چیزی بگن، بگن که نه شما میتونید 1 ماه بمونید، شما فقط میتونید 1 ماه بمونید، نگیرید آقا من ویزای 5 ساله دارم، تا 5 سال دیگه من میتونم اینجا، نه این معنیش نیست که تا 5 سال شما میتونید بمونید. هر بار که اومدید در حقیقت میزان ماندن شما رو در فرودگاه افسر مهاجرت تعیین میکنه که اگر هیچی نگوید 6 ماهه، ماکسیمم 6 ماهه. البته اون قابل تمدید هست، یعنی کسی اومد اینجا و خواست بیشتر بمونه و دلیلی داشت برای اون که دلیل موجهی بود، اون وقت ما میتونیم براش تمدید کنیم که بیشتر بماند، 6 ماه دیگر بماند یا 1 سال دیگر بماند. اما اون ویزایی که در پاسپورت شما خورده معنیش این انتری ویزاست، یعنی شما میتونید با اون وارد کانادا بشوید، یعنی تا آخرین روز اعتبارش. فرض کنید اگر 31 دسامبر 2020 روز آخر ویزایی که به شما دادن، معنیش اینه که شما تا 31 دسامبر 2020 میتونید در کانادا باشید. نه، شما میتونید 31 دسامبر 2020 هم وارد کانادا بشید، چون مجوز وروده، ویزای وروده، میتونید وارد کانادا بشید و بعد 6 ماه بمانید. بله، یعنی این توجه دوستان رو البته به این جهت میکنم چون خیلی از دوستان در این ارتباط مشکل دارن و متوجه تفاوت ماجرا نیستن. خب دوستی نوشته که بذارید اینستاگرامی ها هم سوالاتشون رو ببینیم. امتیاز برنامه کبک بعد از یه چیزی رو دوست عزیزی نوشتن که قابل نمیدونم، یعنی نمیفهممش، خیلی ناقص نوشتن. ندا تیام میگه که سلام، خسته نباشید، یک سوال داشتم، پروسس استودنت ویزا چقدر طول میکشه؟ معمولا حساب کتابی نداره، ممکنه بین 1 هفته تا 2-3 ماه طول بکشه. و اینکه الان شرایط گرفتن استودنت ویزا راحت هست یا هم. شرایط به شرایط اونو تعیین نمیکنن برای استودنت ویزا. بعد ببینیم شرایط شما چیست؟ آیا اون 3 شرطی که عرض کردم در شما وجود دارد یا خیر؟ مثلا بحث پرپس آف ویزیت یا دلیل واقعی برای رفتن رو عرض میکنم. اگر شما میخواید بیاید مثلا اینجا، میگید من میخوام استودنت ویزا بگیرم، من میخوام بیام اینجا دانشجو بشم، اما مثلا شما از آخرین مدرک تحصیلیتون 10 سال گذشته، قبل از اون، بعد از اونم هیچ تلاشی برای هیچ درس خوندنی نکردید، زبانتون هم خوب نیست و مثلا رشتهتون مثلا در ایران فرض کنید جامعه شناسی بوده، الان رفتید پذیرش گرفتید از یک مؤسسه کانادایی برای آبیاری گیاهان دریایی فرزن، حالا این آدم میخواد درخواست ویزای دانشجویی، خب شانسش کمه. چرا؟ خاطر اینکه این آدم افسر باور نمیکنه که این واقعا قصدش تحصیل هست. اما یک کسی هست نه، لیسانسش تازه گرفته، یک آیلتس 6.5 مرتبی هم در جیب دارد، پول تحصیل رو هم داره، خب دلیل نداره که به این بگن نه، هرچند که هیچ گارانتی نداره که به اون بگن نه و به ایشون بگن آره، یعنی هیچ تفاوت اینها رو هم در نظر بگیرید که در نهایت تشخیص اون افسره و اون چیزی که اون میخواد. نوشتن میگن پونه میگه که من میتونم با داشتن رزومه خوب از دانشگاه کانادا فول فاند بگیرم؟ بازون ممکنه؟ ممکنه، هیچ وقت نمیشه گفت امکانش نیست، امکانش میتونه باشه، باز بستگی به شرط شما داره، رشتهتون، دپارتمانتون، استادتون و خیلی چیزای دیگه. اینا سوالاتی است که قابل پاسخ نیست. نوشتن امتیاز بیمه در برنامه کبک در زبان سابمیت محاسبه میشه، یعنی اگر بعد از سابمیت بیمه نباشیم، امتیازی که در سابمیت گرفته بودم چه برقرار است؟ بله، هیچ ربطی به بعد نداره. برنامه کبک تا قبل از سابمیت شما هر چی دارید اون حسابه، و بعدش حالا اصلا بیکارم باشید هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. پرناز میگه که در رابطه پرونده‌های کبک 2015 هم توضیح بدین، من موکل خودتون هستم. عزیز دل پرناز عزیز، میدونم ولی توضیح خاصی ندارم، بایستی منتظر بشیم داریم مهاجرت ببینیم میخواد چه بکنه و متاسفانه هیچ خبر فعلا براتون نیست. اگر در برنامه کبک اقدام کرده باشی میتونید بعد از اقدام برای یک دانشگاه کبک هم اقدام بکنید. دوست عزیز اکوارندر پرسیده، بله هیچ ایرادی ندارش، من این ندارد. پرنازم که نوشته که پرونده کبک 2015 داریم، میتونیم سفر تفریحی بیام، هیچ منعی نیست. اگر میخوای مراجعه کنید دفتر براتون درخواست ویزا بکنن و تشریف بیارید به عنوان ویزه با ویزای موقت. نوشته سینا جی اچ، من میخوام برای پذیرش مستر با تغییر رشته از نفت به شیمی اپلای بکنم، بهم گفتن نمیشه و پذیرش ویزا بهت نمیدن و نمیشه برای مستر تغییر رشته داد. اصلا اینطوری نیست که نمیشه، ممکنه بشه، به خصوص که نفت و شیمی به هم ارتباط دارد و هیچ قاعده ای نیست که نه کلی وجود ندارد. شما خیلی مهمه که تو استادی پلنتون توضیح بدید این رو. ببینید بعضی وقتا مشکل کامیونیکیشنه، مشکل توضیح دادن هاست، مشکل اون مفاهمه و اون تماسیست که شما با افسر برقرار میکنید. اگر شما یک متن خیلی مرتبی رو زمینه پرونده درخواست ویزای دانشجویتون بکنید که توضیح بده اصلا چرا میخواید درس بخونید و چرا میخواید تو این دانشگاه بخونید و چرا میخواید این رشته رو بخونید، اینا خیلی نه اینکه بنویسید که من چون علاقه دارم میخواهم این رشته را بخوانم و چون این دانشگاه خوبی است میخواهم این دانشگاه، نه، خیلی مؤثر و دقیق و فنی بنویسید که چرا مثلا، حالا مثلا در رشته نفت هستم، من در این زمینه در طول زندگی کاریم مثلا در این زمینه کار کردم که این الان من اگر این رشته مرتبط با شیمی رو در فوق لیسانس در این دانشگاه بخوانم با توجه به تحقیقاتی که در این دانشگاه جریان داره، به طور با توجه به حضور این استاد اون استاد که فلان کتاب و بهمان کتاب رو دارد، من فهم میکنم که بتونم دانشجو موفقی بشم و بتونم به اون چیزی که مطلوبم هست دست پیدا کنم. بسی خیلی قشنگ توضیح بدید. حسیب نوشته که جواب من رو بدید لطفا، من تا اونجایی که میدونم هیچ سوالی رو جان انداختم. عزیز دل حسیب، شما دوباره لطف کنید و بنویسید. خب حسیب سایی، واقعا حسیبه نمیدونم. خب سعید آبادی میگه که درخواست پذیرش در ثبت نام دبستان دبیرستان فرزندان توضیح دهید، شرایطش رو بگید. شرایط خاصی نداره، شما برای بچه های دبستان دبیرستانی میتونید از طریق دفتر ما اقدام بکنید. روشش این هست که یه ایمیل بزنید به info@canpars.com و بنویسید student visa for 2018 و توی سایت ما راجع به این صحبت شده توی canpars.com که برید و ما با شما در تماس خواهیم بود که چگونه میتونیم براتون اقدامتون انجام بدیم. یک سوال دیگه از اینستاگرام بخونیم و بعد بریم سراغ فیسبوکی‌ها که همچنان منتظر هستن. سلام، اگر پذیرش فوق لیسانس بگیریم همسرم هم میتونه بیاد؟ شانس گرفتن اقامت چقدر هست بعدش؟ بله همسرم میتونه بیاد، ویزای کار براش میگیریم و شانس گرفتن اقامت، خب بعد از اینکه شما درستون رو خوندید شانس گرفتن اقامت هست. بستگی به شما داره، بستگی به درس بخونید نخونید، زبانتون رو بخونید نخونید. فاتیه دهقان میگه دوره‌های آموزشی که میشه با ثبت نام در آنها ویزا بگیریم لیست رشته‌ها رو از کجا میشه دید؟ لیستی وجود ندارد. واسه که شرطتون رو بنویسید ما بررسی بکنیم ببینیم چه پسیبیلیتی‌هایی برای شما وجود داره. اینجوری نیست که یک لیست رشته است که آقا شما برو این رو یکیشو انتخاب کن و برو جلو، نه اینطوری نیست. شما پرونده‌های پذیرش در دانشگاه کبک هم می‌پذیرید؟ بله. اون رو اکورندر گفته بله، ما پذیرش برای دانشگاه کبک و دانشگاه غیر کبک میپذیریم. شما اقامت کبک رو هم براتون میتونیم بگیم، اقامت کانادا رو از طریق برنامه کبک برای دانشجوی که بسیار راحت تر هست در خدمتون هستیم. پرناز میگه که در پرونده کبک 2015 اگر سفر تفریحی بیام امتیازش حساب میشه؟ ممکنه بشه ممکنه نشه، چون در سفر بعد از اپلیکیشنتون داره اتفاق میفته، خب احتمالی که بهتون ندن زیاد هست، ولی بعضی افسرها هم امتیازات کسب شده بعد از ساب میشن رو میدن. چون میگم که بکنم متاسفانه به تعبیر عامیانه یک کمی هم حسین قلی خانی هست. خب اداره مهاجرت که یک منظورم بود. در فیسبوک بله علی شریفی میگه همسر من سیتیزن نیست، آیا راهی وجود داره از طریق بیام کانادا؟ متاسفانه من قبولی ندارم، من فرانسه هستم. خب بیان همسرتون سیتیزن نیست، یعنی همسرتون علی شریفی یه بار گفته سلام، دوباره گفته خسته نباشید، دوباره گفته فلان، آخرش هم نگفت خب همسرتون سیتیزن کانادا نیست، یعنی پی آر کانادا رو دارد. منظورتون اینه اگر شما همسرتون پی آر کانادا هست فقط به شرطی میتونه شما رو اسپانسر کنه بیاره کانادا که خودش تشریف بیاورد کانادا. البته میتونه همسرتون پاشه بیاد کانادا، پرونده شما رو ما راه اندازی میکنیم، بعد حالا ایشون ممکنه سفرایی هم بتونه فرانسه داشته باشه، میتونه بره و بیاد، نه اینکه ممکنه، میتونه بره بیاد به شرطی که یه آدرس ثابتی در کانادا داشته باشه، حتی قصدتون هم واقعا زندگی در کانادا باشه. اگه قرار شما در فرانسه بمانید و زندگی کنید، داشتن پی آر کانادا براتون هیچ خاصیتی نداره. حمید رضا میگه من برای ویزای توریستی 5 ساله مالتیپل منظورم هست، چون اصلا در داخل این اقدام میکنه به جهت قانونی داره. بله ویزای موقت رو ممکن هر کسی اقدام بکنه، ولی مهم اینه که و اون هم که میگیرن خب طبیعتا از مجموعه سفارت کانادا میگیرن، اما متاسفانه بعضی از مؤسسات میان با مدارک تقلبی میگیرند، یعنی میان یه سری چیزهای دیگر رو مدرک سازی میکنن متاسفانه و میفرستن سفارت برای شما ویزا میگیرن و بعدن که شما تشریف میارید کانادا اگر درخواست دیگه از دولت کانادا داشته باشید، چه حالا خبر داشته باشید چه مدارکی براتون فرستاده بشن، چه خبر نداشته باشید، چه نقشی در این تقلب داشته باشید چه نداشته باشید، دچار دردسر میشید و هیچ درخواست دیگه رو به کانادا نمیتونید بدید. و این اتفاق زیاد داره میفته متاسفانه. دوستان من اینجا که مثلا میگه خیلی خوب من با ویزای موقت از فلان آژانس آمده ام، میخوام پذیرش دانشجویی هم حتی برایش گرفته شده، میگیم خیلی خوب شما این پرونده ویزای موقتت رو بیار، اولا که خب خیلیشون اصلا ندارن، اونی هم که دارن میبینیم که مواردی در این پرونده گفته شده که واقعیت ندارد، مدارک قلابی برایش فرستادن و این آدم دیگه هیچ وقت هیچ کاری نمیتونه توی کانادا بکنه. چرا؟ چون به محض اینکه میاد مدارک واقعیش رو میده و روشن میشه که چیست، سیستم متوجه میشه. شما هر درخواستی رو که در کانادا بدهید اینجا میماند، اینجوری نیست که فکر کنید آرمون درخواست ویزا رو ما تو سفارت آنکارا دادیم الان میایم اینجا درخواست فلان میدیم، نه، همه چیز یکسان، همه چیز متمرکزه. اسم شما که میاد زده میشه معلومه که چند بار درخواست ویزا کردید، چه اطلاعاتی رو دادید، وضعیتون چی هست و و و و. بنابراین از این اشتباهات نکنید دوستان عزیز، و اگر ویزا میخواید به مراکز دفاتر مهاجرتی یا وکلای در حقیقت معتبر مراجعه بکنید، با هر آژانس و با هر خلاصه هر کسی که یه آگهی داد که بیاد ما براتون ویزا بگیرین. شنیدم که این روزها در ایران تون تون اسمس برای افراد میاد و روزنامه هم پر از ویزای تضمینی کاناداست. خب اینا اصلا اجازه اقدام ندارند، کارشون به جهت قانونی ندارد و اینا دخالت در عملا امر ویزا میکنن. از نظر دولت کانادا این همه مجرمه، چون حق ندارد کسی که مجوز رسمی از دولت کانادا ندارد در ارتباط با ویزا و هر گونه درخواستی چه مشاوره بدهد چه اقدام بکنه. و حالا بماند این که اصلا دیان تقلب هم میکنن و مدارک تقلب شما میتونن زندگی شما خراب بکنن. اگه شما برنامه‌ای دارید برای اینکه روزی در کانادا باشید، مطمئن باشید که ضمن اینکه همین داستان مدارک تقلبی در هر زمانی هم که کشف بشود برای شما در سرزا خواهد بود. فرض کنید که به ترتیبی هم حالا برای مدت کاور شد، طرف 20 سالم که اینجا باشه سیتیزن بشه، اگر روشن بشود که با وسایل متقلبانه، یعنی توسل به حالا به قول تعبیر حقوقی ایران وسایل متقلبانه وارد مرکز کانادا شده و اقامت گرفته یا ویزای اولیش رو گرفته، این آدم اخراج میشه، این سیتیزنشیپش هم چرا؟ چون از اساس قانونی و مشروع نبوده. بنابراین این شمشیر داموکلس همچنان بالای سر شما میماند. همکار میگه شرط الزام سکونت در کانادا گویه چند روز برداشته شده ولی هنوز در سیتیزنشپی موضوع هست نشده. من نمیفهمم شرط اقامت در کانادا منظورتون چیست؟ چنین چیزی ما نداریم. اگر الان من صحبتم روش به اسپانسرشیپ بود، شرطش اقامت در کانادا هست، حتما بایستی مقیم کانادا باشد، مگر اینکه کلف سیتیزن باشد. کسی که سیتیزن هست میتونه به شرط داشتن برنامه فقط همسرش رو سیتیزن اسپانسر کنه. هیچ تغییری هم در هیچ جای قانون هم نبوده، نه اخیراً نه قدیم در این ارتباط. گوران بهرامی میگه من ویزای اصلی من ویزیتوری بوده و الان اوپن ورک پرمیت گرفتم. اگر من از کالج پذیرش بگیرم و استادی پرمیت بگیرم برای یک سال، من شامل گرفتن چند سال ورک پرمیت بعد از فارغ التحصیلی هستم. ماکسیموم 3 سال است، بستگی به این داره که وضعیت شما چه باشد، یعنی چه پروگرامی رو وارد بشید و چقدر در طول بکشید. مارال موسوی میگه my case was dropped one time because I was out of country for 6 months. I apply again. Are you gonna send me to judge? I'm living Canada from 2009.
خب شما چه جور پرونده‌ای داشتید؟ من نمیدونم منظور از سیتیزنشیپ داستان چیه.
مارال میگه I'm in citizenship case. اوکی. خب چون قانون کاملا عوض شده شما درخواست مجدد بدید، هیچ مشکلی نخواهید داشت. حمید رضا میگه من 5 سال سابقه کار دارم، در شنگن در پاسپورت دارم و دانشجو هستم در ایران، 24 ساله مجددم، شانس داره گرفتم ویزای توریستی مالتیپل. چقدر زیاد، شانستون کم نیست. کیوان کاوه میگه که من با ورک پرمیت اومدم کانادا برای پی آر اقدام کردم، دوباره پلیس سرتیفیکیت برای کشوری که قبلا بودم رو دوباره میخوام. بله بله حتما میخوام. خب بریم اینستاگرامی های عزیز رو جواب بدیم. پرناز رو که جواب دادیم. اوکی. دوباره پرناز سوال جدید کرده. بله. ماشاءالله سوال زیاد. حسیب میگه که من سوال من این بود که اگر بخوام نامم رو تغییر بدم در پیار کارت در آینده کارم کدام مشکل پیش نمیاد؟ یعنی چی کدام مشکل پیش نمیاد؟ شما اگر تغییر قانونی بدید اسمتون رو در حال هر مقطعی مشکلی نخواهد بود، اینا قابل حله. ولی توصیه نمی کنم که این کار رو بکنید، سعی کنید این تغییر نام رو ندید، بعدا حالا آمدید اینجا میتونید اینجا هم تغییر نام بدید. اکورندر میگه فرق بین کسی که از خارج از کانادا برای دانشگاه کبک اقدام میکنه با کسی که در کانادا است و پیار کانادا داره، لحاظ هزینه دانشگاه به چه صورت است؟ خب یه چیزی بوده 5-6 برابر اون کسی که خارج از کانادا است. این کسی که خارج از کانادا بودنش مهم نیست، کسی که دانشجوی اینترنشنال است. دانشجوی اینترنشنال کسی است که پی آر کانادا یا سیتیزن کانادا نیست. این میشه آدمی که دانشجوی اینترنشنال است و طبیعتاً هزینه‌اش بسیار بیشتره. بسته به رشته داره. معمولاً چیزی بین 5-10 برابر تفاوت می‌کنه. خب KHL ناز میگه با سلام، برای اسکیورکر که بگه اگه نفر اصلی در کانادا نتونه اقامت کنه و مجبور برگشت بشه ولی بقیه همراهان 3 سال از 5 سال در خاک کانادا بمونن، برای سیتیزنشیپ همراهان مشکلی پیش نمیاد؟ اصلا ببینید این بحث نفر اصلی تا پشت دروازه کاناداست که مطرحه. نفر اصلی و نفر فرعی اینا تا پشت دروازه، تا قبل از لندینگه. شما لندینگت که انجام شد دیگه نفر اصلی و نفر غیر اصلی نداریم، هر کسی خودشه، یعنی این تأثیری تو کارش نداره. یکی نخواست بمونه اصلی، نخواست بمونه، چه اتفاقی نمیمونه دیگه، تمام شد اصلیت تا قبل از اونم. برای اینکه یه نفر باعث متقاضی اصلی بشه بقیه بشن وابستش که خانواده معنی بده دیگه. پرناز میگه که در پرونده کبک 2015 ما الان با تقریبا امتیازات 4 امتیاز بیشتر داریم ولی مدرک زبانمون آیلتس هست، آیا احتیاج به مدرک فرانسه داریم یا خیر؟ توصیه میکنم بگیرید با این وصفی که نوشته توصیه. خب نیاز ندارید ولی توصیه میکنم بگیرید. مجتبی میگه که من سی اس کیو دریافت کردم و در حال آماده مدرک برای محل فدرال هستم، آیا منعی برای ثبت نام در سایت امپلوی کبک قبل از ارسال مدرک فدرال وجود دارد؟ خیر، خاصیتی هم خیلی ندارد. پرناز الفت میگه پرونده که به اسکیل ورکر چند سال طول میکشه؟ آخرین دوره کاغذی خدا میدونه، هیچی نمیتونم بگم که چقدر طول میکشه در ارتباط با این مورد.
پرناز میگه باز میگه ببخشید برای کبک 2015 با 64 امتیاز احتیاج مدرک فرانسه هست، عزیزم همین الان جوابت رو دادم، جواب دیست و دیگری رو دادم. شما سعی بکنید که حتما نوره فرانسه رو بگیرید، ولی کسی که امتیازش رو لازم نداره خب طبیعتاً نمیتونم بهش بگم حتما بگیر، لازمت میشه و ممکنه رد بشی، ولی اگر میخواید گارانتی بکنید پروندهتون رو بگیرید، اگر میخواید توی مصاحبه مشکل نداشته باشید حتما فرانسه بخونید، اینا قابل پیش بینی نیست. دوستان عزیز ما در اینستاگرام متاسفانه چون فقط یک ساعت میشه برنامه رو اینستاگرام نگه داشت، دوستان عزیز ما در بخش فنی مجبورن که اینستاگرام رو لایوش رو ببندن و دوباره باز بکنن، بنابراین اگر اجازه بدهید با ما بمانید قطع میشه، ولی دوباره برنامه لایو ما در اینستاگرام بالا خواهد آمد و شما باز بیننده ما خواهید بود برای حالا چند دقیقه باقی مانده از برنامه. خب در فیسبوک ما چند تا سوال جدید داریم. بله نه سوال جدید یاد نیست خوشبختانه. نازی ایوی میگه آیا ریجکت شدن ویزا برای یک بار تأثیری برای بار بعدی دارد؟ بله بی تأثیر نیست متاسفانه، معمولا بعضی از افسران خب تنبلی میکنن و اگر یک رد روی پرونده‌ای باشد دوباره هر دفعه که طرف درخواست میده باز دفعه بعدم رد میکنن، بنابراین همیشه خوبه که خیلی اصولی و دقیق میگم باز با استفاده از مؤسسات معتبر برای ویزا اقدام بکنید که هم شانستون بیشتر باشد، نه از ایزابیه که افسران یا سفارت به کسانی که از بعضی مؤسسات اقدام میکنند روی خوش بیشتری نشون میدن این سوء تفاهم ایجاد نشود، از ایزابیه که کار درست تر انجام میشه، دقیق تر انجام میشه، بدون اشتباه تر انجام میشه و اصولی انجام میشه با تبع رعایت اصول قانونی، در نتیجه شانس بیشتری هست برای اینکه طرف ویزاش رو بگیره، از این زاویه که به هر حال اشتباه کمتر شانس رو بیشتر میکنه. خب من نمیدونم چرا الان من باز دوباره اینستاگرام رو که میرم، اوکی اجازه بدید من یک بله من واقعا نمیتونم الان، نمیدونم دوستان در اینستاگرام الان ما رو میبینن یا نه، ولی به هر حال بنده خودم اون قسمت یعنی این ویدیو لایو رو نمیبینم که سوالات شما رو ببینم، در صورت اگر ایرادی وجود دارد اگه سوالات دارید که من نمیبینم به بزرگی خودتان ببخشید. آکی الان آمد و الان میتونم ببینم. بله خیلی خوب، عملا وقت ما هم زیاد ازش باقی نمانده، من از این فرصت باقی مانده استفاده میکنم یکی چند نکته میگم. یک سوالی رو حمیدرضا کرد، سوال عجیبی کرد، نوشتن شعبه‌ای در ایران دارید؟ بله ما دفتر در تهران، اصفهان، ونکوور، تورنتو و مونترال داریم، در تهران در میدان ونک هستیم خدمت شما، میدان ونک خیابان خدامی بنبست لیلا ساختمان لیلا طبقه هفتم دفتر ما هست. اگر مایلید که از خدمات ما استفاده بکنید از طریق سایت ما canpars.com و parscanada.com میتونید اطلاعات زیادی رو راجع به ما، شرکت ما و آخرین اخبار مهاجرتی و همه چیز رو اونجا ببینید. خب یکی دو تا سوال آمد که من دلم نمیاد جواب ندم. یکی دوستی شهاب 604 در اینستاگرام میگه که قانون سیتیزنشیپ از که اجرایی میشه، که بودم از پاییز گفتند که اجرایی میشه. لاله دی لاله باز در اینستاگرام نوشتن که معمولا بعد از پرداخت هزینه لندینگ چقدر زمان میبره تا نامه درخواست پاسپورت بیاد؟ معمولا یک ماهه، ولی حالا خیلی هم حساب کتاب ندارد. البته لندینگ رو شما از همون ابتدا هم میتونید بدید، ولی اگر درخواست لندینگ و بعضی وقتا هم لندینگ رو با مدیکال درخواست میکنن و شما میدید، ولی اگر نداده اید، اینقدر نداده اید، مدیکالتون هم داده اید و همینجوری مونده و باز دوباره درخواست کردن بدید، یعنی که دیگه میخوان صادر بکنن ویزا رو. ولی در مورد لندینگ من توصیه اکید میکنم که سعی کنید از همون ابتدا یا حداقل با مدیکالتون لندینگتون رو پرداخت بکنید. خب آیا امکانش هست بیشتر در مورد اسپانسرشیپ همسر صحبت کنید، چگونه میشه زمان پروسه رو کوتاه کرد؟ خب سوال بسیار خوبیه، یعنی در حقیقت موضوع بحث میشه این که چگونه میتوان پروسه اسپانسرشیپ همسر رو کوتاه کرد. قبلا راجع به صحبت کردم، اما نکته ای که الان میتونم بهتون بگم که شاید به عنوان یک ویدیو مستقل هم دوستان ازش استفاده بکنن، تمرکز میکنیم که چگونه میتوان پرونده هم اسپانسرشیپ به همسر رو در زمان کوتاه‌تری نتیجه گرفت. ببینید مهمترین بخش پرونده اسپانسرشیپ این هست که افسر اداره مهاجرت که میخواد به همسر شما ویزا بدهد قانع بشود که این ازدواج ازدواجیست واقعی، یعنی این marriage of convenience نیست. برای این که مهاجرت بگیرید طرف رو اسپانسر نکردید یا با طرف ازدواج نکردید. چرا؟ چون بعضی فکر میکنن یه راه مهاجرتی است که ما بیایم میخوایم بریم کانادا، بیایم یکی پیدا بکنیم در کانادا که با ما ازدواج کنه که ما بریم کانادا. خب این خلاف قانونه، این خلاف مقررات. اگر بدانن که شما برای این کار ازدواج کرده اید و غیر از اینکه شما ویزا نمیدهند، اون کسی هم که این کار رو کرده است و در کانادا هست، اگر ثابت بشود که به این قصد این کار رو کرده، خب تحت تعقیب قرار میگیره و زندان داره. خب پس مهمترین بخش ماجرا این هست که اطمینان حاصل بکنن که شما ازدواجتون واقعی است. بنابراین در تهیه فرم و در تهیه مدارک و در ارسال مدارک مثبته بعد به گونه ای عمل شود که این احتمال رو همون ابتدا به این اصالت ازدواج همون افسر اولی که این رو بررسی میکنه برسه. اگر به این اطمینان نرسه، اون وقت شروع میکنن مدارک دیگر خواستن و برای طرف مصاحبه میذارن. حالا طرف باشه بره آن کارا مصاحبهش انجام بده، و وقتی کسی که داره اسپانسر میشه وقتی میره برای مصاحبه خیلی راحت میتونن در بیان که واقعا ازدواج واقعی نیست. ولی گاهی اوقات کسانی که حتی ازدواجشون واقعی هست چون مدارک ناقص گذاشتن برای مصاحبه اینا رو خواستن، و وقتی برای مصاحبه اون همسری که قرار است اسپانسر بشود و برای کانادا برود میره، خب سوالات زیادی رو ازش میکنن که گاهی اوقات همون که ازدواجش واقعی هم هست هم ممکن است پسش بر نیاد و این تعبیر این حاصل بشود که ایشون ازدواجش واقعی نیست. بنابراین نگید خب ازدواج ما که واقعیه، مشکلی نیست، این رو تو میدونی که ازدواجت واقعیه. افسر مهاجرت بایستی به این قناعت وجدان برسد، یعنی به این نقطه برسد که مثل شما به واقعی بودن ازدواجتون اطمینان حاصل کنه. بنابراین همه کارها بایستی در این جهت باشه. از تعداد مدارکی هم که میگذارید اصلا مهم نیست چقدره، هر چقدر بیشتر بهتر، هیچی رادی نداره. یعنی چقدر مدارک فرستادیم، چقدر زیاد، اصلا مهم نیست که چقدر زیاد. شما باید به این نقطه برسانید افسر رو که دیگه شک نکنه که شما ازدواجت واقعی است. به معنی این که وارد اون پروسه های دیگه میشه برای اطمینان از واقعی بودن ازدواج، وقتی که خطر زیاده حتی برای کسی که ازدواجش واقعی هم هست. من زیاد دیدم که تو مصاحبه ها افراد دچار مشکل شدن. خیلی ساده در یک کیسی که من مراجعه کرده بودم مصاحبه، طرف رو رد کرده بودم و کلن کیسش دچار مشکل شده بود، توی این نوتایی که افسر نوشته بود من میخوندم، نوشته بود که من از ایشون پرسیدم که تاریخ تولدت خانمت کی هست، چه تاریخیه، و نتونسته من جواب بده. به طرف میگم که تو تاریخ تولد خانمتون نمیدونستی؟ میگه چرا بابا، من فقط میخواستم این رو به میلادی تحتیز کنم، تبدیل کنم. شروع کردم فکر کردن و در دیوار نگاه کردن، گفت آخو پس نمیدونی، تو حتی نمیدونی همسرت کی دنیا اومده، چه جور همسری هستی. یا ازش میپرسه که خب دوستان همسرتون کیان، کجا زندگی میکنه همسرتون، در کدوم خیابون، چه ماشینی سوار میشه، چه غذایی رو دوست داره. شما کافیه تو یکی دو تا از این اشتباه بکنید. و خب خیلی وقت ممکنه که درسته که افسر انتظار داره از همسری که در خارج از کانادا زندگی میکنه اینه که همه دیتیل رو راجع به همسرش بدونه، ولی خب خیلی وقت خیلی آدم‌ها هستن خیلی اهل دیتیل نیستن. ممکنه که اون همسر هیچ وقت پیش نیومده که خیلی توضیح بده راجع به اینکه دقیقاً اسم خیابونشون چیه، نمیدونم ماشینش رو کجا پارک میکنه، یا اینکه نمیدونم همسایه‌هاش کیان، یا چه میدونم چه بسا هنوز اینکه هنوز با هم زندگی نکردن، خیلی شاید به هم خیلی نزدیک نشده، اینکه چه غذایی رو دوست دارن براش جای سوال باشه. البته حالا میگم آدم متفاوتن، ولی میگم منتفی نیست که یک همزن شوهر واقعی نتونن اینا رو جواب بدن. پس این مهمه. توصیه که میکنم اینه که اولا فکر نکنید که پرونده هم اسپانسرشیپ همسر پرونده ساده ایست، خب خودمون دو تا فرم میفرستیم میره. نه، ظرافت زیاد داره پرونده اسپانسرشیپ همسر، ظرافت زیاد داره و اون ظرافت هاست که باعث میشه من توصیه بکنم حتما مراجعه بکنید، از خدمات حرفه ای استفاده بکنید. حالا کمپارس هم میتونه یکی از انتخاب های شما باشه، ولی حتما از خدمات حرفه ای استفاده بکنید، از کسایی که در این زمینه تجربه دارن و کار کردن. خب و اطمینان داشته باشید که حتما خیلی به نفعتون خواهد بود و زمان کمتری طول میکشه، چون حداقل اون ظرافت رو میدونن. و خب خیلی اولین کاری که ما میکنیم اینه که ضعف پرونده رو تشخیص بدیم، ببینیم که کجا میتونه افسر خیلی حساس بشه. یه وقتی اختلاف سن، یه وقتی اختلاف تحصیلات، یه وقتی کوتاه بودن دوره آشناییشونه، یه وقتی خلوت بودن مراسم ازدواجه، یه وقتی سریع اتفاق افتادن همه اتفاقات، اینا همه چیزهایی است که حالا ممکنه ما یه توصیه‌ای رو بکنیم قبل از اینکه پرونده طرف رو وارد سیستم بکنیم برای اینکه در مقابل افسر قرار بگیره، ازشون توصیه‌ای رو، کاری رو بخوایم که انجام بدن و اون باعث بشه که خب درسته که من ممکنه یک ماه یا دو ماه دیرتر پرونده طرف رو وارد سیستم بکنم، ولی اطمینان بیشتری رو به افسر میدم که اطمینان بیشتری رو در ارتباط با اصالت ازدواج به افسر میدن، در نتیجه پروندهشون زودتر نتیجه میگیره. پس این بحث ما مربوط بود به اینکه چگونه میتوان پرونده اسپانسرش به همسر رو سریعتر به نتیجه رساند. امیدوارم که کافی بوده باشد برای شما این توضیحات و به سوالتون جواب داده باشم. خب آقای اکورندر سوالی رو که من جوابش رو داده بودم رو دقت نکرده و دوباره در اینستاگرام همون سوال رو مطرح کرده، در ارتباط با تفاوت اختلاف پرداخت در مورد دانشجویان اینترنشنال و دانشجویانی که در کبک اقامت دارن. یک بار دیگه آقای اکورندر شما تشریف ببرید و ویدیوهای ما رو در سایت بعد از اینکه منتشر شد گوش بدید. برنامه همین جلسه رو یا از طریق parnian.tv بیننده ما باشید تا بتونید جواب سوالتون رو بگیرید. خب نمیشن اگر مدرک که فرانسه داشته باشیم و در بریتیش کولومبیا زندگی کنیم برای اقدام شهروندی قابل قبول است؟ بله، فرق نمیکنه فرانسه یا انگلیسی باشه. مدرک زبانی که در بحث سیتیزنشیپ راجع بهش داریم صحبت میکنیم میتونه فرانسه باشد، میتواند انگلیسی باشه. من مهمم نیست که شما ساکن کدام استان هستید. دوست عزیز رازی ESL سوال کردم. خب چند تا سوال دیگه ما در فیسبوک داریم، فکر کنم دو تا دیگه هست، این دو تا هم جواب میدیم و دیگه برسیم به جمع و جور کردن برنامه‌مون. علیرضا منشاتی یا منشتی میگه من استادی پرمیت دارم و همسرم به طبیعت اون ورک پرمیت، ما پی آر اقدام کردیم از داخل کانادا، اگر تا قبل از دریافت پی آر پرمیت های ما اکسپایر شود پرونده ما برای تمدید پرمیت ها مشکل ایجاد نمی کنن. نه، ببینید شما به هر حال یک لیمیتی دارید. نه هیچ مشکلی نخواهید داشت اگر بتونید همچنان شما بعد از استادی پرمیتتون خب دوباره میتونید ورک پرمیت، یعنی همسرت شما استادی پرمیت دارید بعد میتونید ورک پرمیت بگیرید، همسرتون هم به تبع شما باز ورک پرمیتش ادامه پیدا میکند، مشکلی ندارد. امین برهانی میگه با سلام، من 10 سال است که در دبی زندگی میکنم، MBA دارم، 36 سالم، سن و همسر فرزند دارم، مدتی است پیگیر مهاجرت هستم، به نظر شما بهترین راه برای من چیست؟ حالا نوشتن چون در امارات آینده ای نمیبینم. خب در هیچ کدوم از کشورهای عربی اطراف ایران واقعا آینده ای برای ایرانیان نیست. این موضوع بسیار مهمی است. آقای امین خان عرضم به حضور شما که برای این که شرایط شما بررسی بشود، واسه فرم ارزیابی رو در وبسایت ما تکمیل بکنید. الان دوستان من لینک فرم ارزیابی رایگان رو از سایت کنپارس زیر همین ویدیو الان میگذارن که شما از اون استفاده بکنید و اون فرم رو تکمیل بکنید تا بتونیم خدمت شما باشیم، شایدتون بررسی بکنیم که چه راهی برای شما بهترین هست، چون این فاکتوری که گفتید کافی نیست. خب بله بسیار هم عالی. پرناز هم باز گفته با تجربه امتیاز بیشتر در کبک 2015 که فهمونی مدرک فرانسه بگیریم، هم میشهد فقط مدرک A2 یا B1 بذاریم این تاثیر داره. نه، مدرک زیر B2 رو نگذارید بهتر. خب این از سوال آخر. بسیار خوشحالم که فرصتی بود، عمری بود ما در خدمت شما بودیم. برنامه بعدی ما جمعه آینده خواهد بود و از این پس جمعه ها میماند، چون دوستان بیشتری میتونن بیننده ما باشند و خدمتشون باشیم. روز جمعه ساعت 12:30 به وقت تورنتو، ساعت 9:30 به وقت ونکوور و 9 شب به وقت تهران که فکر میکنم زمان خوبی است، 9 شب برای دوستان عزیز در تهران که بتونن بیننده ما باشن در یک شب تعطیل. برای استفاده از خدمات کنپارس میتونید باز kanpars.com و parskanada.com مراجعه بکنید. من تشکر میکنم از پرنیان تیوی و عزیزان دست اندرکار این تلویزیون اینترنتی که این روزها در GLVs هم در کانال 195 قابل دیدن هست، و دعوت میکنم از همه عزیزانی که دستی براتش دارن، امکان تولید برنامه همکاری با این تلویزیون رو دارن، که حتما با info@parnian.tv تماس بگیرن و شرط همکاری رو بررسی میکنیم چه در کانادا و چه در ایران، و خوشحال میشیم که خدمت دوستان باشیم. معرفی جامعه ایرانی کانادایی و ایرانی امریکایی و همینطور دادن اطلاعات مفید از طریق برنامه های پرنیان تیوی هدف ماست و قرار نیست که یک تلویزیون معمول باشد، تلویزیونی است که قرار است مفید باشد و افراد بتونن نهایت استفاده بکنن. معنیش نیست که تلویزیون های دیگه مفید نیستن، نه، از زاویه من حرفه‌ای و اون چیزی که برای مهاجرین اطلاعاتی که مهاجرین لازم دارن برای زندگی بهتر و راحتتر در آمریکا و کانادا قرار است در اختیارشون قرار بدیم. من خوشحال شدم که باز این فرصت پیش آمد. سوالاتتون رو میتونید به info@kanpars.com بفرستید. ما برنامه‌مون همین ویدیو در فیسبوک در دسترس شما هست، در پنیان تیوی هم این پخش خواهد شد برای تکرار برای روزهای آینده. همینطور در parskanada.com هم شما میتونید ویدیوی ما رو از فردا همین ویدیو رو ببینید. بله، و تاریخ برنامه بعدی ما هم هفته همین جمعه است. برنامه بعدی ما 30 جون خواهد بود. 30 جونه؟ بله، به فاصله 4 روز ما در خدمت شما خواهیم بود. جمعه 30 جون ما در خدمت دوستان خواهیم بود. بسیار متشکرم از همراهی شما و شما رو تا دیدار بعدی، یعنی جمعه 30 جون، به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که باز هم بیننده ما باشید. خدا نگهدار شما.